سلام و وقت بخیر. ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد و اینجا رادیو آزادی هست. من فائزه ابراهیمی با همکاری فنی قادر جلالوف میزبان شما هستیم. در نخست چند خبر را بشنوید. پارلمان روسیه دیروز سه‌شنبه یک لایحه را تصویب کرد که به محاکم اجازه می‌دهد تا گروه‌هایی را که از سوی مسکو تروریست عنوان شده از لیست سیاه حذف کنند. با این اقدام زمینه برای حذف نام گروه طالبان از لیست سیاه مهیا می‌شود. این لایحه روز جمعه آینده از سوی مجلس اعیان روسیه بررسی و برای امضا به رأی جمهور پوتین فرستاده خواهد شد. پارلمان روسیه هفته گذشته در مرحله اول رأی‌گیری این لایحه را تصویب کرده بود و دو مرحله بعدی روز سه‌شنبه انجام شد. برنامه انکشافی ملل متحد یا UNDP از تهیه انرژی برق و ده‌ها مرکز سیهی در مناطق کوهستانی افغانستان خبر می‌دهد. بخشی افغانستان این اداره روز سه‌شنبه در شبکه ایکس یا توییتر سابق نوشته که با فرارسیدن زمستان در افغانستان به 93 کلینیک در مناطق کوهستانی مرکزی افغانستان انرژی برق فراهم شده. شمار قربانیان زمین لرزه 7.3 ریشتری عصر روز سه‌شنبه در کشور وانواتو در اقیانوس آرام به 14 نفر افزایش یافته. گزارش ها می رساند که تیم های نجات در تلاش برای یافتن بازماندگان از میان ساختمان های ویران شده هستند. رابینسون لاورو پلیس وانواتو در پیام گفت که بیش از 200 نفر مجروح شدند و تلاش های امدادی بر دو ساختمان متمرکز شده که فرو ریختند. این زمین لرزه به ساختمان ها از جمله سفارتخانه های ایالات متحده، فرانسه، بریتانیا و نیوزلند آسیب وارد کرده و همچنان برق و خدمات تلفن قطع شده. اردوی روسیه به همراه نیروهای کره شمالی عملیات خود را علیه نیروهای اوکراینی در منطقه کورسک گسترش داد. نیروهای اوکراینی که تعداد آن کم است در برابر حملات روسیه در کورسک و سایر مناطق مقاومت شدید نشان دادند. جنرال الکساندر سیریسکی فرمانده ارشد نظامی اوکراین در سخنرانی دیروز خود گفت که نیروهای روسی سه روز است که عملیات نظامی خود را در منطقه کورسک روسیه گسترش دادند. و اینکه وزارت خارجه آمریکا صدور حکم 10 سال حبس برای رضا ولی‌زاده ژورنالیست ایرانی آمریکایی و خبرنگار سابق رادیو فردا را به شدت محکوم کرده. یک سخنگوی این وزارت روز سه‌شنبه بر رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی گفت که مسئولان آمریکایی از صدور این حکم آگاه شدند و ضمن محکومیت آن خواستار آزادی فوری آقای ولی‌زاده و همه زندانیان سیاسی شده. پایان خبرها. تشکر از این که رادیو آزادی را می شنوید. در نیمه دوم این برنامه هم مجله فرهنگی رادیو آزادی را خواهید چنید، اما اکنون توجه کنید به گزارش ها. امروز 18 دسامبر برابر است با روز جهانی مهاجران. افغانستان یکی از کشورهایی است که بیشتر شهروندانش به دلایل مختلف از جمله درگیری‌های مسلحانه، تهدیدات امنیتی و مشکلات اقتصادی در چند دهه گذشته به سایر کشورها مهاجر شدند. شماری از افغان‌ها در ترکیه، ایران و پاکستان از خطرهای مسیر رفتن و مشکلاتشان در این کشورها حکایت‌های مختلف دارند. در کنار مهاجران، بیجا شدگان داخلی نیز از نبود سرپناه، کمبود مواد غذایی و عدم توجه حکومت طالبان و نهادهای بین‌المللی به وضعیتشان شکایت دارند. این در حال است که حدود 5 ماه پیش سازمان بین‌المللی مهاجرت یا IOM گفت که از سال 2020 به این سو حدود 8 میلیون افغان به کشورهای مختلف مهاجرت کردند.
شرایط خیلی سخت بود. من مجبور راه قاچاق گرفتم.
مهاجرا یکی از مهاجران افغان در ترکیه است که میگوید پس از حاکمیت دوباره طالبان و ترس از تهدیدات امنیتی افغانستان را ترک و با پیمودن راه‌های قاچاقی خود را به این کشور رسانیده است. او بر رادیو آزادی گفت که رفتن از راه غیر قانونی برایش بسیار دشوار بوده و شاهد وضعیت بد افغان‌ها در این مسیر بوده است.
من نزدیک 2 ماه در راه بودیم، یعنی 45 روز که از ایران تا ترکیه آمدیم. در این راه مشکلات های زیادی را دیدیم. چگاه او روزایی که در راه قاچاق بودیم، هر روز اکثر جوانان ما در این راه تلف میشن. با چشم خود ای را دیدیم که از سوی قاچاقبارا لطکوب شدن، به دست دزدای مرز ایران ترکیه گرفتار شدند و لطکوب پلیس های ایران و ترکیه. قرار گرفتند.
اما شماره دیگر که وارد ایران و پاکستان شدند میگویند با مشکلات متعدد از جمله اخراج اجباری، آزار اذیت پلیس، نبود کار، زمینه آموزش و انتظار طولانی برای طی مراحل پرونده هایشان به کشورهای آمریکا و اروپایی روبرو هستند. ناهید که به خاطر طی مراحل پرونده اش به آمریکا 3 سال قبل وارد پاکستان شده است، در مورد به رادیو آزادی گفت:
خیلی وضعیت خراب است، از نگاه اقتصادی وضعیت ما خراب است، چون اینجا گیر گرفته است و نمیتونم سال برای همین بچه‌ها یا مردا کار کنم. کلگی در خانه است، کلگی از کمر میخوریم. این تقریبا از ما 3 سال شد که در پاکستان هستیم. مشکلات ما به اندازه زیاد است.
سمیه مهاجر دیگر در ایران، اما در کنار دیگر مشکلات، اخراج مهاجران را نگرانی های جدیشان عنوان کرد.
مشکلات خیلی زیادی هست، از هر جهت، از جمله خروجی اجباری که جریان داره و هر روز مشکل و مشکل تر شده میره برای افغان ها، مشکلات نانی که بود، مشکلات مدرسه و خیلی از مشکلات های دیگه که در ایران وجود داره برای افغان ها که نه سازمان ملل، نه کشورهای دیگه و نه از طرف خود ایران کمکی برای افغان ها صورت میگیره.
درگیری های مسلحانه، مشکلات اقتصادی، تهدیدات امنیتی، وضع محدودیت ها از سوی حکومت طالبان و بیکاری در چند دهه گذشته از عوامل مهم مهاجرت افغان ها خوانده می شود. اما ایران و پاکستان در سالهای اخیر فشارها بالای مهاجران افغان را افزایش داده و بر علاوه وضع محدودیت ها در داخل کشورهایشان صدها هزار افغان را به گونه اجباری به افغانستان برگشت دادند. به تازگی وزارت داخله ایران گفته که در 1 سال گذشته 1.5 میلیون مهاجر افغان از آن کشور به افغانستان اخراج شدند. پیش از این نهادهای بین المللی گفتند که از اکتبر سال گذشته تا کنون بیش از 1.5 میلیون افغان از پاکستان به کشورشان اخراج شدند. آگاهان بخش مهاجرت اما میگویند که مهاجران در کشورهای میزبان مطابق با کنوانسیون‌های بین المللی از حقوق زیادی برخوردارند که باید برایشان داده شود. یونس محمدی یکی از این آگاهان در مورد به رادیو آزادی گفت:
نظر به کنوانسیون سازمان ملل راجع به حقوق مهاجران، مورد تبعیض قرار دادن مهاجر، در حقیقت زیر پا گذاشتن حقوق مهاجران، دسترسی به دستگاه قضایی با قانون و جبران خسارت از اونا در صورتی که حقوق از اونا زیر پای گذاشته شود باید انجام شود و همچنان باید در محیط کاری باید از اونا حمایت صورت بگیره و یکی از حقوقهای اساسی مهاجره گشت‌وگذار آزادانه در بین کشور میزبان است از یک جای به جای دیگر.
سازمان بین المللی مهاجرت IOM حدود 2 ماه قبل در گزارش گفته بود که نزدیک به 6 میلیون مهاجر افغان در ایران و پاکستان اقامت دارند که تا سپتامبر سال 2024 نزدیک به 4 میلیون افغان در ایران و بیش از 2 میلیون نفر در پاکستان تخمین زده شدند. در کنار مهاجران، هزاران افغان به دلایل مختلف از جمله جنگ و رویدادهای طبیعی از مناطقشان در داخل کشور بیجا شده و میگویند در وضعیت بد اقتصادی قرار دارند. آنان از عدم توجه حکومت طالبان و نهادهای مددرسان به وضعیتشان شکایت دارند. فرمانشاه فقیزی که سیلاب خانه‌اش را در ول سولیاچین ولایت ننگرهار تخریب کرده است، از مشکلاتش چنین حکایت کرد:
من فعلا در خانه یکی از دوستانم زندگی میکنم. توان ندارم خانه‌ام را دوباره آباد کنم. دیوارهای خانه مرا سیل خراب کرد. اینجا هم کاروبار نیست. مشکلات زیاد است.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR در ماه جوزای سال 1402 شمار بیجا شدگان داخلی افغانستان را 3,200,000 تن اعلام کرده بود. عبدالمطلب اقانی سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در مورد تعداد مهاجران برگشته و بیجا شدگان با ویژه رسیدگی به وضعیت آنها به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما مسئولان این وزارت پیش از این بارها از توزیع کمک ها و فراهم ساختن امکانات به عودت کننده ها و بیجا شدگان داخلی با ویژه جابجایی آنها در مناطق اصلیشون سخن گفتند. گفتنیست که 18 دسامبر روز جهانی مهاجران است. سازمان ملل متحد در گزارش گفته که مهاجران و آوارگان برخی از گروه های آسیب پذیر و با حاشیه رانده شده در جامعه بوده و ثابت شده است که مهاجران منبع رفاه، نوآوری و توسعه پایدار برای کشورهای مبدا، ترانزیت و کشورهای میزبان هستند. به اساس گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، نزدیک به 10.9 میلیون افغان به دلیل درگیری، خشونت و فقر در سطح جهان آوارند. این سازمان افزوده که پناهجویان افغان پس از پناهجویان سوری و اوکراینی سومین جمعیت بزرگ آواره در جهان هستند. حدود 5 ماه قبل سازمان بین المللی مهاجرت IOM گفت که از سال 2020 به این سو حدود 8 میلیون افغان به کشورهای مختلف مهاجرت کردند. این سازمان گفته است که 1 میلیون افغان به کشورهای اروپایی پناهنده شدند و 85% آنها به کشورهای همسایه مانند ایران و پاکستان رفتند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در آن زمان این گزارش IOM را رد کرده و نادرست خوانده بود.
تشکر از این که تا این دم با رادیو آزادی هستید. اکنون هم بشنوید که شماره از دکانداران در بازار جمهوریت شهر کابل مدعیان که ده ها دکان از سوی مافیای زمین در همدستی با شاروالی کابل در بازار جمهوریت تخریب شده است. این دکانداران در صحبت با رادیو آزادی ادعا میکنند که تخریب دکان در همه مارکت جمهوریت بدون اطلاع قبلی از سوی شاروالی آغاز شده و همه اموالشان زیر آوار شده است. با این حال سخنگوی شاروالی کابل از صحبت در این مورد با رادیو آزادی خودداری کرد، اما یک منبع از شاروالی کابل به رادیو آزادی گفت که ساحه تخریب شده در مارکت جمهوریت شخصی است و شاروالی کابل در این مورد نقش ندارد.
تخریب دکان‌ها در بازار تاریخی جمهوریت شهر کابل همزمان با فصل سرما سبب نگرانی جدی دکانداران در این محل شده است. آنان میگویند با تخریب شدن این دکان‌ها مشاغل خود را از دست دادند و نگران تأمین مخارج خانواده‌هایشان هستند. یک تن از باشندگان شهر کابل که دکانش در مارکت جمهوریت تخریب شده ادعا میکند که بدون اطلاع قبلی رئیس و کارمندان ریاست ناحیه دوم شهر کابل تخریب را به روز یکشنبه آغاز کردند و همه اموال دکان‌ها زیر آوار شده است. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، در صحبت به رادیو آزادی گفت:
این دکانای ما از طرف شاروالی کابل تخریب شد و نفر زورمند دست داشت، اما توسط شاروالی کابل و ناحیه دوم تخریب شد. خود رئیس ناحیه استاد بود و امر میکرد که دکانا رو چپک کن. دکانا رو سر مال مردم، سر خود مردم چپک کردن.
حتی مردم حتی زخمی شد. اما مردم اجازه نمی‌خواد که مال خدا بکشه، همین پیسه خدا بکشه.
در همین حال احمد قاضی زاده وکیل دکانداران مارکت جمهوریت ادعا میکند که این تخریب از سوی مافیای زمین در همکاری با کارمندان شاروالی کابل صورت گرفته است. او در صحبت به رادیو آزادی مدعی شد که اسناد قانونی مالکیت این ساحه را در دست دارند و برای رسیدگی به این مشکل به ادارات مربوط حکومت طالبان عارض شدند.
اصلا این ملکیت سه محکمه شورای عالی، دارالافتای امارت، محکمه خاص کلگی بنافع ما او را فیصله کردن. اینجا یک گروپ از مافیای زمین بدون اسناد، بدون سوابق، بدون دلایل یک جای شدن. اینجا آمدن تاریخ 24 یا 23 بود همین ساحه را تخریب دادن و برشان نا گفتیم که فیصله محکمه دارم میگیم فیصله محکمه را نشان بدین. فیصله محکمه پیشان نیست و نشان نمیدن. دیگه فقط کل از این کار غیر قانونی شده. ما چند قطرهایی در مقامات دادیم.
خواستم این مورد ادعای دکانداران مارکت جمهوریت مبنی بر همدستی شاروالی کابل با مافیای زمین را از نعمت الله بارکزی سخنگوی شهرداری کابل بپرسیم، اما او از صحبت بر رادیو آزادی خودداری کرد. با این حال یک منبع از شاروالی کابل که نخواست از او نام برده شود در صحبت بر رادیو آزادی گفت که ساحه تخریب شده در مارکت جمهوریت مالکیت شخصی است و شاروالی کابل در آن نقش ندارد. گفتنی است که مارکت جمهوریت در ناحیه دوم شهر کابل موقعیت دارد که 171 دکان در آن فعالیت داشتند که بر اساس معلومات دکانداران تا کنون حدود 120 دکان تخریب شده است.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. مقامات اوکراین میگویند که نیروهای روسیه با حمایت سربازان کره شمالی به حملات خود بر نیروهای اوکراینی در منطقه کورسک روسیه شدت بخشیدند. یک بخش وسیع این منطقه چند ماه پیش در یک هجوم وسیع اوکراین به تصرف نیروهای اوکراینی درآمد. در این حال دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا یک بار دیگر متحد خاتمه بخشیدن به جنگ در اوکراین شده و گفت که رهبران اوکراین و روسیه باید برای رسیدن به یک توافق آمادگی بگیرند. جزئیات بیشتر را بشنوید.
جنرال الکساندر سیرسکی قماندان اردوی اوکراین میگوید نیروهای روسیه برای سومین روز پیهم به عملیات تعرضی خود در منطقه کورسک شدت بخشیده و از نیروهای کره شمالی به گونه فعالانه در نبرد استفاده کردند. مقامات اوکراین و آمریکا روز دوشنبه گفتند که به نیروهای کره شمالی که در کنار قوای روسیه در کورسک می‌جنگند در این اواخر تلفات سنگین وارد شده است، اما رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی این ادعا را از منابع مستقل تایید کرده نمی‌تواند و روسیه نیز تا تهیه این